أدمت قلبي كما أدمت قلب كل سهول.
But we are transferring power from Washington D.C. giving it back to you, the people.
بح 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 بح. ببین کیو مازه. سلام علیکم.
سالتون مبارک.
سال نو شما مبارک.
دیگه خیلی گذشته از سال نو.
بابا هی من میمدم به هانا میگفتم ایسکا میدم هی سرفه میکنه تو روی من. گفتم نه ایسکا نه ولش کن چه کاریه.
هنوزم یکی سرفه میکنه. آره بهترم. البته باز هم تاکید بکنیم که سرفه‌ای که من می‌کردم ربطی به کرونا نداشت. ولی
اگه ربطی داشت که قضیه الان تام به جای دیگه ختم شده بود.
آره نه خیلی سرماخوردگی سختی بود.
چه ماسک خوشگلی.
مرسی.
باریکالله. من اینو بگم که هانا تقریبا میتونم بگم نصف ماسکای بر بچهای رادیو رو هانا تامین کرد. من خیلی تشکر میکنم.
نه اینجا به خاطر
رنگ به رنگ همینجوری ماسک نداشتیم. یه دوستی داشت میدوخت میداد به ما همینجوری. خلاص دمت گرم.
پیرن مردونا رو ماسک
پرده‌ها و پیرن مردونا رو همه الان تبدیل شده به ماسک.
آره
خب تنهایی چطوره؟ چطور میگذره؟ قرنطینه؟ قرنطینه که خیلی ما نیستیم، یعنی
ما قرنطینه نیستیم. البته خب حتما شنونده ها فهمیدن که ما یه روزایی از خونه کار میکنیم به دلیل همین فاصله گذاری اجتماعی و اینا.
آره.
حقیقتش اینه که من فکر میکنم که سعی میکنم هی فکر بکنم راجبش که چه اتفاقی داره میفته واسه ذهن آدم.
خیلی عجیبه.
و آره و هر شاید هر هفتهی که پشت سر گذاشتیم یه دوره جدیدی در ذهن من شروع میشه. بعضی روزا فکر میکنم که سخت‌تره برام، بعضی روزا خب فکر میکنم مهمترین قسمتش اینه که فکر میکنی نمیتونی یه کاری رو انجام بدی، چون من به هر حال با فضای خونم و اینها خیلی اوختم و دوست دارم و خوشم میاد از فضای خونم، خوشم میاد، مشکلی ندارم باش. ولی اینی که بدونم که نمیتونم مثلا الان اون کافه برم یا رستوران برم یه کمی اذیتم میکنه. مضافه بر اینکه کار کردن از خونه هم یک چیزیست که به هر حال من 10-12 ساله که هر روز صبح اومدم سر کار،
یه خود سخت‌تره،
یه روزایی با من پیچیده میشه. ولی
آشپزی میکنی، گلکاری میکنی، شنیدم
همه
اون
کارها رو میکنم.
اینستاگرام میبینم،
نقاشی میکنم، کارهای مختلف میکنم. سعی به هر حال چاره دیگه نیست واقعا. آره. یعنی یه کارهایی باید کرد که
سر خودشو گرم کنه.
آره روان سالم بمونه.
آره خب برو یه ذره از این کرونا در خارج از ایران بگو برامون و رهبران جهان و نزدیکانشون و خیلی ها خودشون گرفتن.
آره خیلی میدونی شکل و شمایلش البته متفاوت بوده. در یک جاهایی مثلا یک روزی خبر بود که نخست وزیر کانادا جاستین ترودو که خیلی هم آدمی است که آدما دنبالش میکنن و فکر میکنن که چی کار میکنه و فلان جوونه و وقتی که گفتن که جاستین ترودو تصمیم گرفته که در خانه بمونه به خاطر اینکه همسرش آزمایش کروناش مثبت بوده، خیلی به نظر میومد که خبر بزرگیه. ما اون موقع نمیدونستیم که قراره که با یک نخست وزیر در بخش مراقبت‌های ویژه مثلا 2-3 هفته بعد مواجه شیم. جاستین ترودو جزو اولین ها بود. البته درباره ایران الان صحبت نمی‌کنیم چون ایران وضعیت خودشو داره، از رئیس مجلس و مقامات وزارت بهداشت و جاهای مختلف.
اینجا ایسکا بین الملل، ما به ایران خب
به ایران هم میرسیم. ولی در مجموع شاید بزرگترین خبری که واقعا تکان دهنده بود وقتی بود که بوریس جانسون رو یک شنبه شب بردن بیمارستان. آقای جانسون،
هم آقای جانسونی که گفت من با همه دست میدم.
آره آقای جانسون حالا به هر حال روی کردش و سیاستش این بود. به هر حال آقای جانسون سیاستمدار معمولی نیست، یه آدمی است که در تمام سالهایی که در سیاست بوده که خیلی سالم ازش نمیگذره، آدمی بوده که همیشه کارهایی کرده که حاشیه ساز بوده، چه اون موقعی که چه میدونم شهردار بوده، چه بعد از اون، چه موقعی که برای برگزیت تلاش میکرده، چه حالا که امروز نخست وزیر بریتانیا است.
کلا حاشیه دوست داره،
حاشیه خیلی دوست داره. منتها خب این تصمیمی بود که فقط آقای جانسون هم نبود، یک مجموعه در دولت بریتانیا تصمیم گرفتن که رویکردشون رویکرد متفاوتی از دنیا باشه. رویکردی هم هستش که امروز هم داره دربارش صحبت میشه، مثلا همین در جمهوری چک که صحبت از اینه که آیا ما باید فضا رو باز بذاریم همه برن کرونا بگیرن یا فضا رو ببندیم و مردم در قرنطینه خانگی باشن تا وضعیت برطرف بشه. مسئله ای که هست اینه که آقای جانسون خیلی دیگه بیش از اندازه این ماجرا رو پیش برد، البته تنها نیست، آره، و دیر وارد عمل شد. یعنی وقتی که دیگه در آلمان و فرانسه و همه جا محدودیت ها رو برقرار کردن، مدرسه ها رو بستن و اینها، عکسایی که دوستای ما از مثلا شهری مثل لندن میگذاشتن روی اینستاگرام و فضای مجازی،
همه چی عادی بود،
آره بابا. و همین شد که 12-13 روز پیش گفتن که نخست وزیر بریتانیا آزمایشش مثبت بوده. فقط هم نخست وزیر نیست، افراد دیگه‌ای خصوصا در حوزه بهداشت و سلامت بریتانیا آزمایش کروناشون مثبت بوده. آقای جانسون یه 10 روزی رو در خانه بود، تصاویری زیاد ازش منتشر میشد که مثلا با ارتباطات ویدیویی یا اینها داره کارهای کابینه رو پیش میبره. اما رسید به یک شنبه شب و یک شنبه شب دیگه گفتن که او رو بردن به بیمارستان. در بیمارستان رفتن او هم ابتدا گفته شد که برای برخی آزمایش ها و اینها بوده، منتها 24 ساعت بعد این تبدیل شد به اینکه آقای جانسون رو بردن در ICU، در بخش مراقبت های ویژه. و این از البته که الان همچنان دولت بریتانیا میگه که حالش با ثبات بهوشه، و این بهوش بودنش هم از این جهت تاکید میکنم به دلیل اینکه آقای جانسون در روزی که رفت بیمارستان جانشین خودش رو عملا اعلام نکرد. گفت دومینیک راب نخست وزیر خارجه بریتانیا موقعی که لازم باشه کار معاونت رو بکنه. یعنی همچنان خودش به نظر میرسه که در رأس اموره. برای همین وضعیت دفتر نخست وزیر خانه شماره 10 خیابان داونینگ در لندن کمی پیچیده شده از این جهت که حالا
رسیدیم به وضعیت پیچیده.
دیدی
همش تو میای میرسونی یه چیزایی رو به وضعیت.
دیگه الان دنیا یه جوری شده که 5 دقیقه بار میتونم فقط راجع به پیچیده حرف بزنم.
از آمریکا چطور، چه خبر؟
ببین آمریکا وضعیت اینطور هست که یک مقطعی مثلا شاید 2-3 هفته پیش، انقدرم زمان مدلش عوض شده که کمی آدم جا میمونه، 2 هفته پیش بود، 10 روز پیش بود، 5 روز پیش بود، نمیدونه.
و آمریکا دیرتر از همه،
آمریکا هم همینطور، آمریکا آزمایش های گسترده رو خیلی دیرتر خصوصا شروع کرد در ایالت های مختلف. در خود کاخ سفید صحبت از این بود که چند مقطع بود که هی گفته شد که آیا آقای ترامپ آزمایشی داده برای مثلا تست کرونا یا نه،
چون اطرافیانش چند نفر مثبت در اومده بودن.
اتفاقی که افتاد این بود که چند روز پیشتر از این که انقدر این بحث داغ بشه، هیئتی از برزیل رفته بودن به آمریکا و یکی از اعضای هیئت برزیلی که با آقای بولسونارو رهبر برزیل رفته بوده به آمریکا، بعد از اینکه برمیگرده برزیل آزمایشش مثبت میشه.
آخ دست و ماچ و بوس و اینام کرده بوده.
یک عکسی از آقای ترامپ هم بود با این آقا در حال دست دادن. بعد هی میگفتن که آقا این آقای ترامپ رفته با این آدم دست داده، چرا تست نمی رئیس جمهور مملکت، خطرناکه فلان. خلاصه آقای ترامپ یکی دو روزی گفتش نه من اصلا اینو نمیشناسم، من اصلا نمیدونم کدوم عکسو داری میگین و اینا. خلاصه آخر سر به اینجا رسید که خب حالا اگه خیلی اصرار میکنی من میرم تست میدم. تستم دادن رو منفی بود. البته تدابیر سفت و سختی در خود کاخ سفید برقرار هست. یک روایت این بود که در روزهای گذشته مثلا 3-4 روز پیش میخوندم که کسایی که قرار دیدار داشته باشند با رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور مایک پنس که رئیس ستاد کرونا آمریکا هم هست، باید از این رپید تست بهش میگن، تستای فوری، تستای سری، نه تست اصلی، باید اون تست فوری رو بدن. خبرنگارایی که وارد کاخ سفید میشن همشون درجه حرارت بدنشون چک میشه. در اتاقی که خبرنگارا میشینن و آقای ترامپ تقریبا الان هر روز میاد و بریفینگای رو برگزار میکنه و به پرسشا پاسخ میده، خبرنگارا اصلا به دلیل اینکه این فاصله گذاری اجتماعی باید انجام بشه که شاید بد نباشه به گوش مثلا سخنگوی قوه قضاییه ایران هم این برسه که باید محدود بکنه این مسئله رو، چون آقای اسماعیلی برقرار کرد این جلسه رو و خبرنگارا هم رفتن و کماف سابق همون جوری نشسته بودن.
بابا اصلا توی ایران که با تو مترو اصلا جا نیست واقعا. همینطوری مردم تو استیکرای
رو زمین گذاشتن که پاهاشون رو اونجا بذارن.
خیلی عجیبه، اصلا توجه نمیکنن. حالا هانم از آمریکا و از انگلیس گفتی، از کشورهای دیگه چه خبر، سیاستمدارای دیگه خبری داری یا نه؟
میدونی مهمترین اتفاقی که شاید بخوایم بگیم که مهمترین اتفاقی که کرونا در دنیا پیش آورده اینه که ما عموماً سیاستمدارا و رهبرای کشور رو راهی که پیش رفته بودن و دارن ادامه میدن، منتها یه کمی این بزرگ نمایی شده است. مثلا در کیس مجارستان ما در هفته گذشته شاهد این بودیم که یه قانونی رو آقای اوربان تصویب کرد، برد مجلس رو تصویب کرد و الان بیم این میره که آقای اوربان اصلا بعد از اینکه کرونا بره هم همچنان به این سیستم وضعیت اضطراری و اینکه من حکمرانم و حکمرانی مطلق و خودکامگی و اینا ادامه بده.
چیو تصویب کرد؟
ببین یه قانونیه که عملاً دیگه احتیاجی به پارلمان و بقیه دادگاه‌های مستقل و اینا نیست. آقای اوربان تصمیم میگیره اجرا میکنه.
هر چی من بگم. دیکتاتوری.
و نگرانی این وجود داره الان که مثلا یه جاهای دیگه هم شروع بکنن همین کارا رو بکنن. مثلا در کیس همون آقای بوسونارو در برزیل یا آقای دوترته در فیلیپین، که در فیلیپین مثلا آقای دوترته گفته بود که خب اگر که رعایت نکردن میتونین شلیک بکنین بهشون.
ای وای در خب این
و آقای دوترته کسی است که خیلی شناخته میشه در جهان امروز ما به عنوان کسی که اقدامات اینچنینی کرده در مثلا مبارزه با مواد مخدر و
آره.
یه سری جرم هایی که احتیاج نیست واقعا اینقدر سفت و سخت باشه یهو میگه شلیک کنین.
حالا جالب اینه که گفتی تو آمریکا بعد از اینکه خبر کرونا خیلی پیچید و اینا، میزان خرید و فروش اسلحه رفت بالا، یعنی مردم فکر کردن که احتمالاً تبدیل به زامبی میشن.
استراب جهانی ایجاد شده. حالا در جمهوری چک چرخیتی خریدن در آمریکا
برای ماسک، برای آره دوستان ماسک. مرسی ازت هانا کاویانی. هفته دیگه بریم یه خورده سراغ ارتباط ایران و آمریکا ببینیم چه خبر. خیلی وقت سراغشون نرفتیم ولی امروز فرصت نمیکنیم،
صحبت زیاده.
آره. ممنون. هانا کاویانی رو روی توییتر با شناسه هانا کاویانی دنبال کنید. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a last song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry. میدونستی الان اون بیرون دیگه کسی با کسی دستم نمیده؟
دست نمیدن؟
نه.
یعنی چی پا میدن؟
اولن دیگه نمیدن، نه دست، نه پا، نه بغل، نه ما، چی چی، همه رفتن تو لاک خودشون.
بهتر، چی بود همه تاجزانو تو زندگی هم بودن؟ تنهایی خوبه.
تو که یه روز خانم پرستار نیاد رد بشه از غصه باد میکنی، بدبخت، ادای تنها رو در نیار.
خانم پرستار قضیهش فرق داره. من اینجوری نگاه نکن، من خیلی آدم گوشه‌گیری هستم.
چقدر هم گوشه‌گیر باشی باز مثل من نیستی. یه زمانی بود همیشه از تنهایی با خودم حرف می‌زدم، می‌گفتم، می‌خندیدم، گاهی هم با خودم بحثم میشد خودمو میزدم.
ها باشه، همین آوردنت اینجا.
آره دیگه، تنهایی منو کشون به اینجا. من گرگ بارون دیدم.
آه، ولی من اینقدر تنها بودم که حتی خودمم نبودم با خودم حرف بزنم.
چه تو پت نگو، مگه میشه آدم خودشم نباشه؟ دیگه خودت که خودتی دیگه.
من کلن آدم بی خودی بودم، خودمون نداشتم، تو نمیفهمی.
چرا میفهمم؟ چون هنوزم آدم بی خودی هستی. شد من یه بار یه چیزی بگم نخوای رو دست من بلند شی؟ فکر کردی مسابقه هست؟
اگه مسابقه بود که خوب میشد. فکر کن اگه جای مسابقه قوی تری مردان ایران مسابقه تنها ترین مردان ایرانو ساخته بودن، الان من معروف بودم برای خودم دیگه.
ببین اون موقع که تو توی مدرسه با دوستات خفص وسط بازی میکردی، من ته حیات واسه خودم یه گوشه به درخت تکیه داده بودم. آره داداش، با من تو تنهایی کل ننداز.
تو اصلا میدونی لقب من تو همون مدرسه چی بود؟ به میگفتن تنهایی وحشی.
حالا چرا وحشی؟
از شدت تنهایی وحشی شده بودم. هر کی میخواست بهم نزدیک شه بهش حمله میکردم.
پس تو هم واسه این آوردن اینجا؟ آره؟
نه، بعدش اهلی شدم کم کم، به میگفتن تنهایی اهلی. همش تو خودم بودم.
الان لقبت باید بشه تنهای خالی بند.
خالی نمیبندم. واقعا تنها منا. تنها تنین تنها منم.
جونم
جایش و رسوا منم.
بله بابا، این روزا هم تموم میشه، کرونا میره، بعد معلوم میشه چند مرد تنهایی.
تو میدونی واحد اندازه گیری تنهایی چیه؟
نیوتن بر متر مربع.
اون فشاره.
تنهایی هم به آدم فشار میاره دیگه.
نه خیلی، واحدش آدم در زندگیه. مثلا من الان دو آدم در زندگی تنهام، تو یه خانم پرستار.
دکتر چی؟
اون میاد آمپولشو میزنه میره دیگه، توی معادلات لحاظ نمیشه.
منم پس همینجوری هم، دو آدم در زندگی. مساوی شدیم.
ایوان من مرد تنهای شبم.
همونجوری بخون دیگه.
ما مرد تنها. اونجوری؟ تنها ترین تنها ما این
بحبه
سرگشت دمو رست ما ما این
ناز نفسه.
اون یکی هم بگو بیاد، اون یکی که قشنگ دو نفر تنها باشی. خواهی پرستار کو.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم، تنها با غمگین رفته هم، دل از همه گسسته هم، تنهای تنها غمگین و رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم.
خود تنها عابر این شب ها منم.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم. من مرد تنهای شبم،
بابا
صد قصه مونده بر لبم. من مرد تنهای شبم.
سلام فرشی جان، من که دیگه به قرنطینه عادت کردم، ولی خوبی قرنطینه اینه که شب واسه 34 میخوام، روزا مثلا 1 و 2 پا میشم، کلا خیلی حال میده. درسم که مجازی میخونم، امتحانم میدم دیگه، ولی در کل به من که داره خوش میگذره. دوستتون دارم، هستی هم از تهران.
قربون شما، خوش بگذره. خیلی هم عالی، مرسی هستی جان. بابا دمت گرم. حالا این روزا شبا مثلا دیر میخوابی صبح دیر بلند میشینه، اشکال نداره درساتو بخونا. آفرین، درساتو بخون. درس نخونی مثلا خیلی هم پیشرفت کنی بعد مثلا پول داشته باشی و مدرک هم بخری و اینا، آخرش میشی چیز، آخرش میشی مسئول مملکتی، کلی نال و نفرین، فوش کلی آدم پشت سرت دیگه. اینه که درستو بخون در آینده عضو مفیدی برای جامعه بشی. او چی گفتم؟ چه سخنرانی کردم؟ اما خانم آقایون، این هفته حسن نوروزی نماینده ربات کریم توی مجلس یه مصاحبه کرد با روزنامه همدلی، ابعاد عجیبی از ماجرای شلیک سپاه به هواپیمای مسافری رو فاش کرد. میگن زود مثلا جاج نکنیم برای همینا، ای علکی بد و بیرا گفتیم، ای گفتیم اینا عاملین این جنایت یا در حالت مثلا خوشبینانه عاملین این اشتباه فاجعه آمیز باید محاکمه بشن. تو نگو اصلا جنایت و اشتباهی در کار نبوده بابا، پدافند هوایی سپاه خیلی دقیق با هوشیاری کامل آگاهانه و آمدانه هواپیمای مسافربری اوکراینی رو هدف گرفته زده. تازه موشک اول هواپیما رو ننداخته بعد دومی رو زده. چرا؟ نکتش همینجاست. آقای حسن نوروزی فرمودن که این هواپیما تحت کنترل آمریکا بوده و از کنترل برج مراقبت خارج شده بوده. بعد یه هفته قبلش هم تازه چین هواپیما بگو کجا رفته بوده. ای گفتین؟ بگین کجا؟ ای گفتین؟ رفته بود اسرائیل. ای هواپیما اگه ریگی به بالش نباشه چرا باید پاشی بره اسرائیل؟ آقا این دو تا دلیل که این هواپیما مشکوک بوده دیگه. بعد از باند فرودگاه که بلند شده اصلا پروازش هم میگن طبیعی نبوده و مشکوک پرواز میکرده. یعنی چی؟ یعنی ارتفاعش به گفته ایشون اونقدری که باید نبوده. خب شما همه اینا رو بذار کنار هم به چه نتیجه میرسی؟ این که احتمالاً این هواپیما خواسته یه کاری بکنه دیگه، حالا با 170 مسافر می‌خواد انتحاری بزنه یا چنم خلبان مثلا احتمالاً با موبایلش داشته از اون بالا عکس میگرفت از مراکز نظامی چیزی. هر چی حالا سپاه هم که میدین رد گنجیش رو هوا میزنه، متوجه داستان شده زده هواپیما رو ترکونده. آخه چقدر بنده خدا فرماندهان سپاه ابراز شرمندگی کردن بعد از این داستان که مثلا رسانه‌ای شد و اینا، چقدر نفرین و ناله و فوش حواله رهبر و سپاه و خدمتگزاران نظام از بالا تا پایین شد. کاش زودتر آقای نوروزی اطلاع رسانی میکرد. الان هم مدارک و اطلاعات همه اینا تو جعبه سیاه هست دیگه. واسه همین هم هست که ما نمیدیم جعبه سیاه رو، چون همه اینا با هم همدستن، میرن سند جنایت آمریکا و اسرائیل و اینا رو یه جوری میرن از بین میبرن دیگه، کارشونه. آقای نوروزی برای اینکه خیال امت ولایت مدار هم راحت بشه گفت هیچ کس در این ماجرا تحت پیگرد قرار نگرفته، بچه های سپاه توی ماجرا هوشیارانه به وظیفه‌شون عمل کردن. بله، البته خب این صحبت‌ها دیگه انقدر تخیلی بود که روز بعدش سازمان غذایی نیروهای مسلح اومد تکذیب کرد، گفت دیگه اینجوری هم نبوده. بله میدونم الان همتون کهیر زدین از افاضات ایشون. حالا یه چیزی بگم بیشتر کهیر بزنیم دوره هم، همین آقای حسن نوروزی کسی بود که سر قضیه سعید طوسی هم تمام قد پشت سعید طوسی در اومده بود. اون موقع ایشون گفته بود درسته اون قاری های نوجوان که مورد آزار جنسی قرار گرفتن انسان هستن، اما باید به حق و حقوق سعید طوسی هم احترام گذاشت. ایشون اینو گفته بودن. دیگه گفته بودن که برنامه‌ای برای پیگیری و پیگرد این قاری محبوب رهبری هم وجود نداره، پرونده مختوم است. یکم هم نصیحت کرد همه رو که خدا سعید طارل عیوبه و ما هم نباید خوراک برای رسانه‌های غربی و دشمنان و اینها درست کنیم و اینا. ولی همچی شخصیت شامخی خواستم بگم حسین آقای حسن نوروزی و کلا بهتر لقب وکیل مدافع شیطان بدیم بهشون. بس که این نماینده محترم مردم ربات کریم سعید طارل عیوبه، برای هر جنایت و رزالتی یه ماله از تو آستینش میاره بیرون ماله میکشه. دیگه کسی که سنگ سعید طوسی رو به سینه میزنه دیگه ازش باید انتظار داشت سر مثلا شلی که برادره سپاه به هواپیمای مسافری ساکت بشینه؟ واقعا اجازه بده ضد انقلاب برادره سپاه رو به خاطر یک چنین مسئله زیر سوال ببرن؟ نه دیگه، نمیشه دیگه. بله،
آقا یاسر، شکر خدا بالاخره زمستون رفت و روسیا هیچ به ضد انقلاب روسیا بود.
چی شده بنت الهدا جان؟ خوش خبر باشی.
این هواپیمای اوکراینی بود که با موشک زده بودن. اشتباه نزدن. نفوذی بوده آقای یاسر. یک هفته قبلشم رفته بود اسرائیل.
اون رو خوندم بنت الهدا جان. الحمدلله بچه های سپاه سطح هوشیاریشون بالای 100% به صورت نقطه زن روی هوا زدنش.
چقدر سرکوفت شنیدیم آقا یاسر. چقدر این رسانه های معاند نظام رو بیابرو میخواستن بکنن. ولی من دلم همیشه گواهی میداد که ماجرا اینجور نیست.
کسی که با نیروی ایمان پشت پدافند میشینه اشتباه نمی کنه بنت الهدا.
همین کرونا هم آقا یاسر، من میدونم آخرش معلوم میشه کار آمریکا و اسرائیل بوده، ها که کل دنیا رو به میکروب و بیولوژیک کشیدن.
خدا ریششون رو بکنه بنت الهدا.
مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
آفرین خانم، درست نماز جمعه تعطیله ولی شعار تعطیل بردار نیست. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
من میخوام امروز و فردامو نسوزونم، به پای حرفای مفتتون نمیشینم، یه قاب عکس باشم صبح تا شب تو صورتت، هر لحظه چشمای حارتو بسوزونم، خارج از خط قرمزای قانون تو بزنم، خورد کنم، له کنم، بتر کنم، واسه یه آزار اون روح مریض تو، همه یه بود ها تو سر تو بشه.
تو سر من پر از آن آتیش و سنگ، تو لب تو پر از دیده و حرف قشنگ، از من بدت میاد چون که خیلی میدونم نمیشه خر بشم با یه مش حرف جفنگ، تکلیف من با تو روشنه از این به بعد، دیگت رو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیگت رو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیگت رو رو کن و بیا جلو برای جنگ، دیگت رو رو کن و بیا جلو برای جنگ.
خب در اینستاگرام علیرضا گفته من که اصلا اهمیت ندادم به کرونا و قرنطینه و غیره، فقط تو دلت بخواد خوابیدم، اما کم کم دارم نگران میشم چون کارتم داره خالی میشه.
ایرانی میهن هم نوشته سلام فرشید، این مدلی خلوت کردن آدما با خودشون، خدا سر دشمن آدم هم نیاره، به قول نقی معمولی هیچ عقل نیمه سلیمی هم این روزها و این همه خونه موندن و خوردن و خوابیدن اجباری رو دوست نداره.
بله SHA گفته امیدوارم بگذره این روزا زودتر، برای همه سلامتی میخوام.
ماندانا هم گفته برای من که زیاد فرق نکرد، سبک زندگیم همیشه استراحت کردم بود.
خسته نباشین. فاطمه هم گفته فرشید ما زیاد کابوس دیدیم و با کابوسا زندگی کردیم، اما این کابوس بد جور زندگیمون رو زیر رو کرده، به فنا رفتیم رسما. خب اینم چند تا از کامنت های شما. میریم 5 دقیقه همکارای خوبمون در رادیو فردا 5 دقیقه خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه ایستگاه فردا.
ساعت